أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائه وأصحابه. خب برمیشه تو قدم اول در پاسخ به استدلال اخباری در مورد عدم حجیت ظواهر قرآن، خب به بررسی روایاتی که آن اخباری مطرح کرده بودن پرداخت و فهمودن که در واقع این روایات دلالت بر اون چیزی که شما میخواید اثبات بکنید نداره. تو مرحله دوم میفهمن که علاوه بر این که دلالت نداره، بلکه دلالت‌هایی برخلاف ادعای شما وجود داره. روایاتی داریم که بیان میکنه که اتفاقا برید از ظواهر قرآن استفاده کنید و استدلال کنید که حالا شروع کنید، که اینها در واقع میشه معارضه‌های لوفورس که اون روایات دلالت داشته باشن، اینها میشه معارض اون روایات، روایات که اخباری مطرح کرد. هازا کله مع معارضت الاخبار المذکوره به اکثر منها، بیشتر از این روایاتی که ظاهرش هم قبول نکرد بر عدم حجت ظواهر قرآنه، روایات زیادتری داریم که معارضه. مما یدل علی جواز تمسک به ظاهر القرآن مثل خبر ثقلین المشهور بین الفریقین. خود خبر ثقلین که در واقع کتاب سنت سنت رو هم عرض هم قرار میده، نه در طول هم میگه، میگه این دوتا رو با هم حواشو داشته باشید. همین هم عرض قرار دادن قرآن و اهل بیت خودش داره نشون میده که قرآن یک شأن مستقلی داره، قابل فهم است، قابل برداشته. البته باید هم کنارش اهل بیت قرار بگیره با همین توضیحی که مرحوم شیخ داد که فی باد رأی نباشه، حتما اونم دیده بشه. مثل خبر ثقلین و غیرها مما دل علی الامر به تمسک به قرآن و العمل به ما فیه، و ادله دیگه ای که دلالت میکنه به امر به تمسک به قرآن و عمل به موفی. خب این یک خبر ثقلین و امثال خبر ثقلین. دو، مثل عرض اخبار متعارضه بلکه مطلق اخبار علی القرآن. خب ما روایاتی داریم که میفهمد که مثل مقبوله عمر بن حنظله که وقتی دو تا روایت با هم دیگه تعارض کردن، چه مواجهی با تعارض این دو تا خبر داشته باشه. روایت می‌فرمایند که ببینید ما وافق کتاب الله فهو مثلا فخذ به. خب ما وافق کتاب الله اینجا در مقام احتجاج، دو تا روایت با هم دیگه تعارض کردن، این میگه این کار انجام بشه، اون کار میگه انجام نشه، حضرت دارن یه سنجه معرفی میکنند که آقا با اون ببینید کدوم یکی از این دوتا منطبق بر قرآنه، وقت سنجشتون انجام بشید. یعنی چی؟ یعنی که شما اون چیزی که به عنوان یک سنجه معرفی میشه، یعنی قابل درک است، قابل فهمه، ببینید این با اون به قول معروف در چطوری میشه سنجیدش، چطوری مطابقتش استفاده میشه یا استفاده نمیشه. لذا اصل همین که اصلا به عنوان رافع اختلاف داره قرآن مشخص میشه، به عنوان رافع تحیر داره قرآن مشخص میشه، این یعنی که شما میتونید بفهمید فما وافق کتاب الله فخذوا به. خب فما وافق کتاب الله، موافقت رو باید درک کنید دیگه، میفهمید شما قرآن رو موافقت هم درک میکنید، پس برید حل تعارض کنید. ببینید اولا مدعای اخباری نه که رجوع کنید به اخبار، شیخ هم رو ما هم باید رجوع کنید به اخبار، که مدعای اخباری این نبود. که مدعای اخباری میتونید شما ظاهر قرآن رو نمیفهمید، روایات عرض اتفاقا داره میگه شما ظاهر روایات ظاهر قرآن رو میفهمید. چرا؟ چون داره به عنوان یک معیار برای تشخیص روایت صحیح داره به کار برده میشه قرآن. نفهم دو دیگه خود قرآن من باید به خودم توضیح بدم که میگه دو تا روایت داره متعارضه، برای اینکه ببینی کدومش موافقه با به کدومش میتونی عمل کنی، ببین کدومش موافقه با قرآن. نه آیه توضیح نه آیه توضیح نه، دو تا روایت توی مسئله با هم دیگه دعواشون شده، یکی میگه فلان کار واجبه، یکی میگه نه واجب نیست. نمیتونید یه فرض دیگه بکنید که دو تا روایت سر بحث مثلا حالا خود حضرت استشهاد میکنن، این حرفی که شما زدید و حالا توی روایات بعدی که رسیدیم من همیشه مثال میزنم که حضرت برای رفع اختلاف و رفع مشکل استدلال به قرآن میکنن، بعد شما ببینید اون روایت شرح آیه است یا رفع مشکل به وسیله آیه است. شما پیش فرض ذهنتونه که این روایات توضیح آیه میکنه. نه حالا میرسیم، روایاتی داریم که خود حضرت دارن حل مشکل رو به وسیله آیه انجام میدن. ببینید شرح آیه چه شرح نیست، من دارم ادعا میکنم شرح نیست. وقتی اینطوری نباشه با اون وقت معیار میشه، یعنی شما مثلا چطور میگم دوتاتون که دعوا شد برید پیش نفر سوم اون براتون حل بکنه، اینجا هم قرآن داره این خوبی یعنی اون برای شما و برای اون قابل احتجاجه. بزا پذیرشه
بر اساس اینکه خب معرفت قرآن و هم روایت کرده مشکل به اندازه خلاص اون معرفت شخص و اون مرتبه و اون فوزی که در کلیه امور مثل لغت و هر چیز
اون بحث ظواهر نیست، اونی که شما دارید میگید بیشتر از
اون یه لایه ظاهر هست که بعضی حالا این معیار چیه تا چه حدی همون اینجا همه فهم باشد
ممکنه یکی مثلا فهمش پایین‌تر باشه، یکی بالاتر باشه، تشکیک خودش یه ذره غلط ما رو ایجاد می‌کنه. ببینیم یه نکته رو من گفتم، اون نکته رو برای رفع همین ابهامات خدمتتون عرض کردم، اینو دقت کنیم، سوال جا داره ولی جوابش هم دقت کنیم. گفتم حجیت ظواهر یعنی چی؟ عدم حجیت ظواهر هم یعنی همین، اصلا کاری به سطح فهم مخاطب نداره که، اصلا اینو برای همین گفتم که آقا حرف از حجیت ظواهر که ما داریم میزنیم سطح فهم مخاطب تو حجیت دخالت نداره که. ما گفتیم در زبان یه سری قواعد ابزارها و هنجارها برای تفهیم و تفاهم وجود دارد، حجیت ظواهر یعنی این حجیت این ابزارها برای فهم کلام شارع، کاری نداره مخاطب این کسی که از این ابزار استفاده میکنه میتونه یک عامی عامی باشه، میتونه یه عالم رد بالا باشه، تو استفاده از این ابزارها اینو مشترکن. حجیت ظواهر یعنی این، لذا سطح فهم مخاطب در حجیت ظواهر لحاظ نمی شود. چرا؟ اونا میتونیم به عنوان قرائن شد یه چیز دیگه میتونیم مورد لحاظش قرار بدیم، ولی حجت ظواهر یعنی این، حجت ظواهر نه که اون چیزی که من میفهمم، حالا من ممکنه یه عامی باشم سطح فهمم پایین باشه، ممکنه نه خیلی هم بالا باشم، اون سر جاش یه چیز دیگه است. حجت ظواهر یعنی این، حجت ظواهر قرآن یعنی همین. اینا دقت کنیم، اصلا تو ذهنم مثل یک کلید واژه در میاریم که اون چیزای حاشیه‌ای که حول زوال شکل میگیره رو وارد بحثش نکنیم. بله تو ابزارهای فهمی حد اقل مشترکی وجود داره. تفاوت شیخ تو فهم استقلالی و غیر استقلالی،
شیخ میخوام بفهمم که استقلالی میشود فهم
میشود فهمید ولو اینکه نمیشود استناد داد. دو تا حرف داریم دیگه. ببینید ببینید چرا؟ نه اون عبارت صفحه 142 ببین کلام اخباری ها رو واقعا سخت فهمیدن، چون واقعا عبارات مختلف دارن، باید ماحصل گیری کرد. اون چیزی که ماحصلی که مرحوم شیخ فهمیده از عبارات اخباری صفحه 142 حاصل و حاصل و از یه از جو بخون ماحصل حرف اینه که ان من اشعار انزالک یک شفه ان ظواهر قرآن یک شفه ان مقصود المتکلم لیس تفهیم مطالبه به نفس هذا الكلام فلیس من قبیل المحاورات العرفیه. این بله میگه برای فهم مقصود، فهم مراد، برای فهم مراد به ضوابط عرفیه و اون قواعد و هنجارهای متعارف محاورات عرفیه تمسک نکن. بعد لازمه این اتفاق چیه؟ لازمه این اتفاق مرمشه صفحه چند فرمود؟ صفحه 137 فرمود که فرمود که والخلاف الاول ناظرون الى عدم کون المقصود بالخطاب استفادت المطلب منه مستقلن. اینو بذارید کنار اون. یک، پایه کارمون ضعیفیم. پایه کارمون چیه؟ قواعد و هنجارهای متعارف تفهیم و تفاهم دو قرآن به کار نمیره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه عدم کون مقصود بالخطاب استفاده تر مطلب منه مستقلا. مستقلا نمیتونی از این برداشت کنی با واسطه با من. این یه نکته رو تا اینجا داشته باشیم قشنگ. این نکته یعنی این دو تا جمله، یعنی جمله اول شاه بیت تفسیر کلام اخباری اینه، جمله دوم اصلی ترین لازمه یک کلام اخباری اینه. این دوتا از ذهنمون تو زوال قرآن پاک نشه. مهم. یه نکته دیگه هم که دیروز رو کنم اشاره کردم، بازم حالا یه اشاره میکنیم. ببینید ما تو بحث ظواهر دوتا نکته داریم. یکی شکلگیری ظهوره، یکی حجیت ظهوره. شکل‌گیری ظهور منطبق بر چیه؟ منطبق بر قواعد و هنجارهای متعارف تفهیم و تفاهم. یکی حجیت ظهور که با توجه به این که متکلم قانون‌گذار با قرائن منفصله به بیان احکام پرداخته، لذا لازم است که فحصه لازم است که قبل از استناد ظهور به متکلم فحص کامل از کلمات او صورت گیرد. درسته؟ یکی مسئله فحص، که مسئله فحص پایه استناد. یکی مسئله شکل‌گیری ظهوره. این مسئله فحصو که همه قبول دارند، اخبار اصولی اینجا نیستن. مسئله فحصو که همه قبول دارند، مسئله که مورد نزاع شکل‌گیری ظهوره سر دورانو دارم که سر اینجا داره دعوا میشه که چی؟ منطبق بر قواعد و هنجارهای متعارف تفهیم و تفاهم هست یا نیست. بله ما اینجا هم میگیم حجیت ظهور را دزد کنیم. ما تو همین شکلی ظهور هم میگیم حجیت ظهور. منظورم از حجیت ظهور چیه؟ قواعد و هنجارهای متعارف تفهیم و تفاهم. یه حجیت ظهور دیگه هم تو کلمات گفته میشه. منظور چیه؟ استناد بعد الفرض. این دو تا با هم دیگه فرق قاطی نشه. یه بار میگیم این ظهور حجته یا نه، میگیم نه حجت نیست. چرا حجت نیست؟ میگه بخاطر اینکه فحص نشده. منظورش از حجت اینه که قابل استناد نیست، چون فحص نشده نمیتونی مستند به اشاره بکنی، ولی از قواعد و ابزارهای تفهیم متفاهم استفاده کرده ولی نمیتونه استناد بده. یا میگیم حجت نیست به خاطر اینه، یا میگیم حجت نیست یعنی میگیم اصلا این ابزارها قابل قبول نیست. حالا دعوای مرحوم شیخ اخباری یا تو قسمت استناد نیست، اونا همشون فحص و قبول دارن برای استناد. مرحوم شیخ همون اول عبارت صفحه 142 و الجواب عن الاستدلال فهمون انها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحه المعنا بعد الفحص از نسخها و تخصیص. من اینو قبول دارم که باید حتما فحص صورت بگیره، اون که بحث توش نیست که، اصلا قسمت اوله. ما حجیت ظهور که میگیم حواسمون باشه داریم چیو میگیم. مرحوم شیخ فهمیدن اخباری ها دارن میگن من قبیل المحاورات العرفیه نیست، من قبیل المحاورات العرفیه نباشه چه اتفاقی میفته؟ صفحه 137 میفهمد چی؟ فهمد که حجیت ظواهر یعنی این که لأن المحفوظ کن و تلک الامور معتبرتن این در اهل لسان فی محاورات فلان و شارع هم نپذیرفته. اخباری میان شارع رو نپذیرفته، تو قرآن نپذیرفته، اینجا رو داره بیان میگن این قواعد این امور معتبره این دل اغلال و شارع در قرآن نپذیرفته. نه شاید هم تفسیر قرآن، تفسیر قرآن چون معانی مختلفی داره از صورت میگیره، باید ببینیم تو کدوم قسمت قرار میگیره. فهم کنیم این در واقع اینه، استناد یه مرحله بعد از ظهور قواعده، چون به قول شما شاخدار نیست، داره یه مرحله بعدش، یعنی کلام باید شکل بگیره بعد، چون دعب این گوینده قرآن منفصل هم هست باید فحص بشه تا بعد بگیم آقا این منظور گوینده اصل نیست. این اصل بحث رو یه خود تفکیک شده دقت بکنیم، بعد میگم تو اصطلاحات حجت ظهور برای هر دوتای بکنم بوده میشه. بعضی میگه این ظهور حجت نیست، منظورشون اونه اولیه، بعضی وقت دومه. با دقت کن اخباری و فعلا دعوای اخباری و شیخ سر اولیه بعد بین من تقسیم بندی مراد جدی اسم قبول ندارم، بخاطر هم هر چه بیم نوارو بش کنم، ولی دو مرحله است اینو قبول داریم، دو مرحله است. نه نه احساس میکنم این قضیه از یه جایی رقم خورده، ذهنها رو سانسور کرده. میشه اصلا ما میتونیم سه چهار مرحله فرض کنیم، هر کدوم هم یه شرایطی داره، اینطوری نیست که حالا ما یا باید اینجا باشه یا باید اونجا باشه، اینطوری نیست. حالا مهم نیست، اینقدر مهم نیست، بذار اشکال نداره. این قبل از اون باشه، حالا بهش میگید قبلش میگی مورد استعمالی باشه، بگید مورد استعمالی، من حرفی ندارم، مشکلی نیست، ولی بیشتر از اینه، منحصر در این دوتا نیست. حالا بفهم چی؟ الان این حجت ظواهری که داریم سرش بحث میکنیم مال قسمت اوله، قسمت اوله، قسمت استناد نیست، قسمت قبل از استناد. بله مرحوم شیخ الان دعوای اخباری و شیخ سر همین قسمت اوله. خب توی چیزم اینو همین این بحث، این شواهدی هم که مرحوم شیخ حالا کلیاشو میگه بعدم مثالاشو مطرح میکنه، این شواهدم تو همین فضای قسمت اول بفهمیم که آقا روایت عرض رو که میبینیم، عرض اخبار متعارضه رو بر قرآن میبینیم، از اونها برداشت میشه که آقا همین طوری که خودتون تو زبان خودتون میفهمید برید قرآن رو بفهمید یا نه. با همین دید نگاه بکنید بعد وقت میبینید که میشه. و عرض الاخبار متعارضه بلکه بعضی از روایات که ما داریم مطلق الاخبار علی القرآن، عرض کنید مطلق اخبار رو بر قرآن. ببینید اینو دقت کنید، عرض مطلق اخبار بر قرآن یه خورده شائبه برانگیزه، انگار خلاصه اصلا از فضای بحث بیاد بیرون، از فضای بحث بکنه. عرض اخبار بر قرآن چرا؟ یا فضای صدور اخبار فضای به شدت قبارآلودیه که باید این رو به عنوان عرض متشابه بر محکم باید فرض کنیم، یا اینکه در واقع عرض اخبار بر قرآن، سوال اینه عرض اخبار بر قرآن به چه معناست؟ مشکل چیه که ما باید اخبار رو بر قرآن عرض کنیم؟ مشکل اینه که به اول نکته اول تو از اخبار بر قرآن یه پیشورد وجود داره، قرآن فهم پایه است، اخبار میشن عارض بر قرآن، میشن لذا فهم پایه میشه قرآن. این خودش ادعای مرموشه رو ثابت کنه، تموم شد رفت. اما خود فهم عرض قرآن اخبار بر قرآن خیلی جالبه. یعنی چی؟ یه بار میگم بعضی ها تبیین بحث همین جعل در اخبار و اخبار موضوع اینا مطرح، یعنی چون این چیزا زیاد بوده این اتفاق افتاد، این حرف خوبی، حرف چند تا فرض میخوام بگم مناعت الخلوف هم نیست. یکی از چیزای دیگه که وجود داره اینه که اخبار قانون مدنیه، قانون جزاست، قانون کیفریه، این قانون رو باید به قانون اساسی عرضه کرد که تو همون مسیح باشه. احتمالات واقعا به نظرم یه بحث مثل مهم ذهنیت ساز در رابطه بین قرآن و اخبار. این یه فرض مهم ها، و اون وقت میدونید چی میشه؟ چی؟ آره نه سید کمال برعکس اینو میزنه، سید کمال میزنه پس کله اخبار، نمیده عرضه اخبار نیست. بعد جالبی این قضیه میدونی چی جالبی این قضیه میشه که همیشه یک کسی که داره از اخبار استفاده میکنه باید توجه ضمنی به قانون اساسی داشته باشه. یعنی این انفکاکی که در ذهن ما به شدت بین قرآن و اخبار رخ داده، چندی دیگه این طرف میگه که ما قرآن رو دیدیم مسلمون شدیم، اومدیم تو روایات دیدیم نه با خبری نیست. خیلی جالبه شما قرآن رو که نگاه میکنی قرآن رو انگار یه انقلابی نوشته، ولی اخبار رو که نگاه میکنی انگار نه یه ضد انقلاب نوشته یا یه غیر انقلابی نوشته. واقعا حالا دارم با اصطلاحات خودمون دارم حرف میزنم، منظورم اینه که یعنی اخبار که نگاه میکنه قشنگ خیلی از آدم ها میتونن به استناد اخبار انسانهای بسیار بیتفاوت و تخمیه میمونن، ولی قرآن که میخونی نه داره حرکت میده، داره هی روح بهت میدمه، ولی به اخبار که میرسن با میری. اینو با چطوری حلش کرد؟ بگیم این اخبار از همه صادر نشدن، بگیم ظاهرش این نیست، چطوری باید اون رو درستش کرد؟ یه واقعیت هست بالا که نگاه میکنید داره این اتفاق میفته. رضا میبینید عموم کسانی که دغدغه مندن تو علمای ما یه دستشون قرآنه یه دستشون اخباره، ولی عموم کسانی که اینطوری نیستن علمایی هستن که نه دغدغه خاصون ما باید درسمون بخونیم، حفظ دین بکنیم، حفظ دینش هم منظورش هم کتابشو بنویسه و یه درسی بده. اینطوری میشه اگه ما اون لحاظ قانون اساسی بودن قرآن رو دقیق تبیین کنیم تمام اخبار باید زیر قرآن قرار بگیره. بعد اون وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجه میشه که اون همه اخباری که داریم که میگن آدم آروم باشه فلان زیر این قسمت قرآن قرار میگیره. یعنی درسته کثرت زیادی داره ولی این قسمته، یعنی اون یه سری اخبار دیگه هم اتفاقا دارن، اخبار انقلابیه، اونا هم یه زیل اینجا بعد توازن این اخبار چی میشه؟ توازن اخبار قرآن نشون میده. بله ممکنه تو یه زمانی مجبور بودن اهل بیت آروم زندگی کنن، هی باستاب کلامشون هم آروم بودنه، روایاتش هم زیاده، ولی توازن به کثرت روایات نیست، توازن به قرآنه. قرآنه که نشون میده که چند درصد بودجه کجا بره، چند درصد بودجه کجا بره. میبینید قرآنه که داره خط مشی اصلی رو نشون میده. وقتی یه خورده اصلا رابطه قرآن و به قول معروف روایات یه رابطه سیستماتیک میشه، نه یه رابطه زوری که آقا نه آقا با قرآن رو شما مهجور کردی. آقا اصلا نمیشه اخبار رو بدون قرآن فهمید، یه حرف اون یه حرف دیگه است. حالت این درد و دل بود از همین عرض مطلق اخبار بر روایات. اون بعضی میگن که آقا نه به خاطر عرض اخبار بر قرآن صرفا به خاطر میگم مانعت الخلو نیست این قضیه. مثل قضیه اینه که روایات مجبوله در روایات ما زیاد شده، بعد از اون میفهمم که خب عرضه کنید بر قرآن ببینید منطبق با مفاهیم قرآن هست یا نیست. بس اینطور میشه، اینا منکرش نیستیم، ولی این برای یه قسمتی از اخباره، نه برای یعنی در واقع میدونید چیه عرضه. ما باید اینو بفهمیم عرضه اخبار بر قرآن یک قاعده کلیه برای همه ازمانه یا یک قاعده جزئی برای زمان مثلا امام صادق و امام باقر و امام کاظم علیه السلام. چرا؟ چون اون زمان چون الان دیگه تصفیه شده روایات ما، روایات دروغ نداریم، روایات مجهول ما تو روایات هم نداریم، تو روایات هم یعنی تو کتب اربعه همون نداریم، اون شد رفت. این روایات عرضه اخبار بر قرآن مال اون زمان بوده، مال زمان ما نیست. یه بار اینطوری معنا میکنی من باب اخبار مجموعه، یه بار نه داریم یه آقای سیاست کلی دینه که برای همه زمان ها هست. بریم جون ورد شروط المخالفه للکتاب فی ابواب العقود. توی مباحث عقود که کار میکنید یکی از چیزهایی که مطرح میشه میگن آقا این شرط رو میشه گذاشت توی عقد؟ میگن که اگر مخالف قرآن نباشه تو روایت میفهمن، اگر مخالف قرآن نباشه اشکالی نداره، اگر مخالف قرآن نباشه اشکالی نداره. خب اینجا دقت که میکنید اینه که این روایت مفسر آیه قرآن نیست، این روایت در مورد عقوده، شرطی در یه عقدی میخواد گذاشته بشه، بیع کرده میگه آقا بهت میفوشم به شرط این که اگر سال دیگه قیمتش بیشتر از دو برابر شد ازت پس میگیرم، پولتو بهت میدم. بیع کرده اینطوری، آیا این مخالف با مالکیت هست یا نیست؟ از هم میفهمن که ببین مخالف با قرآن منافات داره یا نداره. این شرط تفسیر قرآن که نیست، این روایت که این روایت شارح قرآن نیست، این روایت یه مشکلیه. از هم میگم آقا باید به قرآن رجوع کنیم، اگه مخالف نیست اشکال نداره. خب رد شروط مخالف کتاب در ابواب عقود، این هم دلالت برمی کنه که ما ظاهر قرآن رو میفهمیم، خوب هم میفهمیم. و الاخبار داله قولا و فعلا و تقریرا الا جواز تمسک بالکتاب، اخباری که قول و فعل و تقریر معصومین علیه السلام هست که نشون میده که جواز تمسک به ظاهر کتاب هست و مشکلی نداره، مثل قول علیه السلام. حالا مرحوم شیخ داره مثال هایی میذاره که قولا یا فعلا یا تقریرا ازت دارن جواز تمسک رو ثابت میکنه، مثل قول علیه السلام لما قال زراره من عین علم تأن المذهب بعض رأس. زراره سوال برش پیش اومده، سوالش اینه که چرا ما مثل اهل سنت مثلا خواسته کل سرمون رو، یعنی کل قسمت جلوی سرمون رو مس نمی کنیم، چرا به بعض کفایت میکنه؟ من عین علمت، از حضرت صاحب کجا شما میدونید که مست باید به بعض رأس بشه. قال علیه السلام لمکان با فعرفه علیه السلام مورد استفادت خود من ظاهر کتاب. از کجا جانستی؟ حتی من با ومسه و بروزه کن. خب حتی دارم بهش میگن که خب خود به با حتی جواب ندادن در موقع گفتم به با دقت کن از با فهمیدن. خب چیه قضیه؟ قضیه اینه که مس خودش متعدیه، اصلا مس نمیتونه متعدی نباشه، متعدی به نفس است. مسح فلان چیز، مسح کردن فلان چیز را خودش دزا با نمیخواد که این با بای تعدیه نیست، بای الساق هم نیست، چون اینجا مسح لازمه ذات معناش الساقه، اصلا الساق اینجا معنا نداره، بای زایده هم گرفتن اینا خلاف اصله. بای الساق فصیح نیست اینجا، چون مثل لازمه ذات معناش الساقه، ذات معناش الساقه، یعنی اصلا شما مثل رو بدون الساق نمیتونی معنا کنی. دقت دارم با دقت دارم میگم، لذا از جهت ادبی گرفتن بای الساق اینجا دلیل اضافه میخواد، خلاف اصل اینجا الساق گرفتن، همطور که خلاف اصل زایده گرفتن، همطور که خلاف اصل اینجا تعدی گرفتن. از آن فرم این با بای بعضی هست، با بای بعضی هست، ومسهو بروسه کم یعنی ومسهو بعض بروسه کم. خب جالب توضیح هم ندارن ها، ازم میگن که خب به با دقت کن به مکان البا، خودمون الان ما خودمون یه متن رو بزن جلومون میگن آها اینجا چرا اینجا شد، میگن به اونجا دقت کن، خب به اونجا دقت کن، خود میفهمی دیگه دقت کن، فقط دقت نکردی به اونجا دقت کنه من جواب پیدا میشه. درسته؟ لذا این کار حضرت یعنی چی؟ یعنی خودت میفهمی. درسته دقت نکرده نفهمیده، ولی حضرت هم جواب ندن، گفتم به با دقت کن خودت با رو تحلیل میکنی میفهمی. اینکه تفسیر قرآن که نیست که، قشنگ کاملا اینه که تو خودت میفهمی، فقط دقت کن به این نقطه، به این قسمت دقت کن ببین چی میفهمی. فعرف علیه السلام مورد استفاده تو لوگ من ظاهر کتاب، من ظاهر کتاب مثل زورگیری ما دیگه، ما الان تا الان میام سو به روسا کم و دقیق نداشتیم باش بای بعضی هست، الان از این نواز هم ای باش بعضی هست، این تفسیر بهش نمیگن، این کشف القناع نیست، این کشف عدم دقت، این ظهوره. ببینید ما خودمون تو فارسی هم این قضیه رو داریم، گاهی وقتا به ترکیب جمله دقت نمی کنیم، یه چیز می فهمیم بعد به طرف مقابل می کنیم آقا به اون اضافه دقت کن حل میشه. اینا نمیگن ظهور اولی حجت ها، میگن ظهور اولی برای احمد خوبه، ظهور دومی خوبه، اینطوری میگن، نمیگن ظهور اولی خوبه، میگن ظهور اولی از ظهور اولی از بی‌دقتانه است. ظهور اولی که قسم نخوریم که ظهور اولی رو بپذیریم، که ظهور اولیه‌ای برای ما ارزشمنده که با به قول معروف چیز پیچیده‌ای نمی‌خوام باشه، ولی رو حساب باشه. اینجا با نه الساقه، نه تعدیه است، نه زایده، چیه؟ با توجه به مناسبت و حکم موضوع معلومه که بای بحثی است. اون میشه اختلاف نظر، اون ممکنه بگیم تفسیره، بله ممکنه بگیم تفسیره، یعنی ظاهر نیست قصده. که روشنه نه قبول دارم دیگه، همین نکته دارم دیگه، اگر واقعا عرف تو فهم باب معنای باب بعضی گیر دارن، این کلام حضرت تفسیر قرآنه، نه ارجاع به ظاهر قرآن.
ملاک
چاره‌ای نیست،
ولی
وقتی امام باشه یعنی
چی که قرب میشه برای شما، ولی اینکه قرب هم مخالف با ایمان میشه. معلقاً
مشکل چیه؟
مشکل اینجاست که ما این رو به طور کلی نمیتونیم استناد کنیم به اینکه بگیم حالا ببینید امام وجود قربه قرآن بوده، پس هر کسی از هر جوشه وجود قرآن کنه پس اشکال نداره، چون این تالی فاسد داره. تالی فاسد اونجاییه که قرب مخالف امام باشه.
ببینید مخالفت عرف با امام توی معنای تو آیه نشون میده اون معنا ظاهر نیست. داریم الان میرسیم توی جلوتر معاشق اشاره میکنه، میگه بعضی جهان تفسیر آقا ظاهر نیست. این حضرت آن تفسیر میکنه، هرچی هم ما نگاه میکنیم نمیفهمیم.
شما این نمیفهمید،
این خلاف ظاهره، میگن خلاف ظاهره، حضرت هم میگن منظور خداوند بطول اینه. که حالا این بحثیه که خود علامه اینو خوب مفصل مطرح کرده که جایی که ما نمیفهمیم حضرت دارن بیان میکنن، این میشه یه چیز تعبدی که آه ظاهر اینه اونو که حضرت بیان میکنن، یا نه یه چیز دیگه است، این تعویله یه چیز دیگه است، ظاهر ظاهره، همون ظاهره. لذا
عرف جایی که موافقه با عرف ما بگیم که اینجوریه، اونجایی که مخالفه بگیم تفسیره.
الان ما نه برد بود نه با ما این چیزا رو، ما الان میخوام بگم این جمله‌ای که حضرت دارن میفهمن لمکانل با یعنی چی؟ حضرت دارن تفسیر میکنن اینجا یا دارن به ظاهر قرآن ارجاع میدن؟ اینو برام توضیح بدید. شما هم
ظاهرش تفسیره،
اون ظاهرش برای شما برای خود بقیه نظرش چیه؟ تفسیر نیست، این ظاهرش اینه که تفسیر نیست. حضرت نمیخوان تفسیر بکنم، میگن من دارم میگم با تو نمیفهمی، یا من دارم میگم که با بای بعضی هست، نیست اینطوری. میگم حالا دیگه شما ظاهور اینطوری گرفتی.
همه اون عرب همه اون عرف و موقعی که عرب و مجتا بودن خیلیاشون همین فهمیدن که کل سر
نه نفهمیدن کل سر، این رو از یه زمانی رزم با ما سنت شد. نه نفهمیدن بذار تو ها با همیت عبارت میخواه اصلا تشکیل تو همون کن نبو نخلی کل سر، این به عنوان یه دستور مطرح شد نه به عنوان استظهار از آقای باشه. آب میخونیم روایت دیگه هم داریم میخونیم ببینیم چه میشه. بذار بس اینو دقت کنیم که واقعا این رو کسی میخواد ازش تفسیر، این کار حضرت رو تفسیر غیر از آیه، کسی که ازش تفسیر میفهمه از این کار، نه این واقعا حضرت هم میگه خود بار رو دقت کن، خود بار میفهم بعض بودن رو از خود با میشه. این حالا بریم جلو تا انشاءالله روایت دیگه هم بخونیم. البته این رو هم کاملا قبول دارم که بعضی از وقتها حضرات رسول الله علیه السلام تفسیر کردن، کسی منکر این نیست، ولی این هم داره اثبات میشه که دارن دستور دادن به خود ظاهر روایت عمل قرآن عمل کنید ببینید چی میگه، همون عمل کنید. حالا روایت جلوتر واضحه. خب دیگه اینا چیز دیگه، اینا طبیعیه دیگه، طبیعیه، خیلی طبیعیه که کسی که تسلط داره به روایات اشتباه میکنه تو فهم روایات. که تو تاریخ علمای زیادی، همه علمای از این اتفاقا براشون افتاده. روشن چرا استبعاد میکنیم که خود اخبار یا نفهمیدن با تو بعد همونطور که خود اصولی هم از جا نفهمید که روشنه این چیز سخت ناراحت نمیشه. چون چه خب بعضی از این رد میفهمن، بعضی رد نمیفهمن، بعضی میگن این معانی که ظاهر نیست بلکه خلاف ظاهره و حضرات دارن تو تفسیر آیات بیان میکنن، بعضی میگن اینها یعنی اصلا ظاهر آیه این نیست، که خب این گیر ایجاد میکنه. بعضی از بیشتر آقای میگن نه، اینا لایه های معناست که داره توسط ائمه علیهم السلام مطرح میشه، فقط این لایه ها نمیشه بی ربط باشه، حالا این بحثای دقیقیه تو تعویله، حالا تعویلم لفظ تعویلم چند تا اصطلاح داره، ولی این که لایه های معناست، لایه های مرتبط معناست، این حالا باید اینا رو دید. هر کسی هم یک نوع تبیینی از اینها داره، چند تبیین ما از این مسئله داریم. و سلام علیکم و رحمت الله.